ساعت 18 به رادیو فردا گوش میکنید. یوکی آمانو بار دیگر پایبندی ایران به تعهداتش در برجام را تایید کرد. همسر نازنین زاغری از طرح اتهامات جدید علیه او خبر داد. ایران پاسخ به آمریکا در صورت تروریستی قلمداد کردن سپاه پاسداران را قاطع و سخت دانست. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در سخنانی بار دیگر اجرای تعهدات مرتبط با برجام از سوی ایران را تایید کرد. آقای آمانو در نشستی در روم پایتخت ایتالیا گفت: می توانم اعلام کنم که تعهدات مرتبط با توافق هسته‌ای که ایران در چارچوب برجام ملزم به رعایت آنهاست در حال اجراست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه گذشته هم در گزارشی پایبندی ایران به تعهدات برجام را تایید کرده بود. در نشست روم، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در سخنانی با اشاره تلویحی به برجام گفت: همکنون زمان سرمایه‌گذاری برای همکاری‌های بین‌المللی است، نه از بین بردن آنها. اظهارات یوکی آمانو و فدریکا موگرینی در آستانه اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای بیان می‌شود. ریچارد راتکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، از طرح اتهام‌های تازه علیه همسرش خبر داد. آقای راتکلیف به خبرگزاری رویترز گفت که خانم زاغری روز یک شنبه بار دیگر در دادگاهی در زندان اوین حاضر شد تا در برابر اتهام‌های جدید وارد شده از خود دفاع کند. این اتهام‌ها شامل مواردی همچون همکاری با سازمان‌هایی که به دنبال براندازی حکومت ایران هستند و دریافت حقوق از آن هاست. نازنین زاغری 38 ساله در بهار سال 1395 خورشیدی هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و پس از ماه‌ها حبس بدون محاکمه سرانجام در دادگاه به 5 سال حبس محکوم شد. اتهام‌های جدید می‌تواند تا 16 سال به مدت حبس خانم زاغری بیفزاید. سخنگوی وزارت خارجه ایران پاسخ تهران به واشنگتن در صورت اعمال تحریم‌های تازه علیه سپاه پاسداران را قاطع، کوبنده و سخت دانست. بهرام قاسمی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی‌اش ابراز امیدواری کرد آمریکا از قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خودداری کند و به گفته او این خطای استراتژیک را انجام ندهد. یک روز پیشتر هم محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنان تندی با انتقاد از تصمیم احتمالی دولت آمریکا درباره سپاه پاسداران گفت: اگر این خبر صحیح باشد، ارتش آمریکا را همسنگ داعش در نظر خواهیم گرفت. در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها از جمله پولیتیکو و روزنامه فاینانشال تایمز خبر داده بودند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است به زودی سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. همچنان شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. با اینکه هنوز نامه رسمی معرفی رضا اردکانیان به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت نیرو به مجلس ارسال نشده، اما تقریبا تمام خبرگزاری‌ها او را گزینه قطعی و نهایی حسن روحانی برای وزارت نیرو در دولت دوازدهم می‌دانند. رضا اردکانیان که تجربه معاونت بیژن زنگنه و حبیب الله بی‌طرف در وزارت نیرو را در کارنامه دارد، با مخالفت‌هایی در مجلس روبروست. منتقدان این استاد مدیریت منابع آب کارنامه او را در برنامه‌های سدسازی و انتقال آب غیر قابل دفاع تلقی می‌کنند. جزئیات بیشتر از آرش حسن نیا.
بیش از هر چیز او را به عنوان متخصص آب و مدیریت منابع آب می‌شناسند. همین تخصص و شهرت اوست که رضا اردکانیان را به صندلی وزارت نیرو در دولت دوازدهم نزدیک کرده است. شاید دلیل این امر را باید در این گفته‌های عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، جستجو کرد که در گفتگو با تلویزیون ایران بر آن تاکید ورزید.
امروز بیشتر از هر چیزی مسئله آب کشور را تهدید می‌کند.
رضا اردکانیان، دانش آموخته مدیریت منابع آب و محیط زیست، از دانشگاه مک‌مستر کانادا است. 5 سال پیش از سوی سازمان ملل متحد مأمور شد تا انستیتوی جدیدی در دانشگاه این سازمان در شهر درستن آلمان در زمینه مدیریت به هم پیوسته منابع زیست محیطی تأسیس کند. اردکانیان همچنین برای یک دوره 10 ساله به عنوان هماهنگ کننده کارگروه برنامه ریزی و ساماندهی دهه جدید بین المللی آب که مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شمار می رود تعیین شده است. پیش از این عیسی کلانتری گفته بود اگر فکری به حال بحران آب در ایران نشود 50 میلیون نفر از جمعیت ایران ناچار به مهاجرتی اجباری خواهند بود. او همچنین آماری معنادار از مصرف منابع آب تجدیدپذیر ایران ارائه کرده است.
به جای 40% ما مصرفمون 110% در کشور و تازه این فرق هم میکنم و این خطرات بسیار بسیار جدی رو همین الان تهدید میکنه. ما دیگه نمیتونیم بگیم در آینده.
رضا اردکانیان ابتدای این هفته به ایران بازگشته و در گفتگو با خبرگزاری ها گفته است برای تمام بخش های وزارت نیرو برنامه دارد. اما اینکه موضوع بحران آب و مدیریت منابع آبی در اولویت کاری این وزارت باشد، آن را امری طبیعی دانسته است. آنگونه که اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور پیشین سازمان حفاظت محیط زیست میگوید، مشکل اصلی در مدیریت و کنترل بحران آب، مشکل منابع است.
مسئله منابع مالی. خب هزینه اینو کی باید بده؟ خیلی مختصر میگم، بایستی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی اتحادی انجام بشه. بعد بینانه ترینش اون بود که یکی از وزرای سابق اظهار داشت که ایران با 50 میلیون مهاجر بایستی در آینده نزدیک دست به گریبان باشه. ولی راه مثبت‌تری هم هست و اون در سایه سرمایه گذاری دولت از طریق وزارتخانه هایی که عرض کردم حاصل بشه.
اما مشکل وزارت نیرو فقط بحران فراگیر آب، تنش آبی و کم آبی در ایران نیست. این وزارتخانه به پیمانکاران صنعت برق بدهی بیش از 32 هزار میلیارد تومان دارد. بدون استفاده از منابع خارجی یا اصلاح تعرفه‌های آب و برق یا افزایش بودجه این وزارتخانه، این وزارت توان اجرای هیچ پروژه جدیدی را ندارد. اردکانیان در مجلس و در میان فعالین حوزه محیط زیست اما مخالفانی جدی دارد. او معاون حبیب الله بی‌طرف وزیر نیروی محمد خاتمی بود. بی‌طرف که از سوی حسن روحانی برای رسیدن به وزارت نیرو در دولت 12 به مجلس معرفی شده بود، به دلیل انتقاد از عملکردش در دوره وزارتش نتوانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند. دوره‌ای با شاخصه افراط در سدسازی که عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در فیلم مستند مادرکشی ساخته کمیل سوهانی آن را این چنین نقد میکند.
عاشق سدسازی بودن، عاشق ساختن دیواره بودن. سد رو میساختن، آبها رو محبوس میکردن بدون اینکه فکری به حال مصرفشون باشه. یعنی ناآگاهی در وهله اول باعث این تصمیمات شده. این ناآگاهی هم به دلیل ضعف علمی ماها در گذشته بوده. عمدی نبوده، ناآگاهی علمی بوده. و این پذیرفتنی دیگه منبع پذیرفتنی نیست.
حال رضا اردکانیان با همان انتقادها و اتهامات روبروست. و اگر بتواند از صد مجلس برای رسیدن به صندلی وزارت نیرو بگذرد، برای برطرف کردن مشکلات و مصائب این وزارتخانه با محدودیت‌ها و موانع بسیاری روبرو خواهد بود.
گزارش آرش حسنیا بود درباره معرفی رضا اردکانیان به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت نیرو از سوی دولت حسن روحانی. اما همونطور که میدونید، رادیو فردا علاوه بر پخش اخبار و گزارش‌ها و تحلیل‌ها، ایستگاهی است برای بازتاب نظرات شما. در ادامه نظر چند تن از شما شنوندگان عزیز رو خواهیم شنید.
ترامپ حالا هر چی گفته هیچ کدومش عملی نشده. دیوار مکزیک چجور شد؟ ناوای ایرانی که توی خلیج فارس کف میزنم چی شد؟ مسئله کره به کجا کشید؟ هیچ کاری نکرد. هر چی که گفته هیچ کدومش عملی نبوده و نخواهد بود. آمریکا تو برجام هیچ کاری نمیتونه بکنه، تنها کاری میکنه، همه تحلیلگرا سیاسی رو گفتن، تنها کاری که آمریکا میتونه بکنه تو برجام این که خودش کنار بکشه. خودش هم کنار بکشه، بدترین اینه خودکشیه. بمونه ضرر کرده، نمونه ضرر کرده.
این آقایینی که تلفن میکنم برای شما میگن در ایران جنگ نشه، خب این حکومت میمونه که میخواد جنگ بشه، حکومت از این بره یا میخواد جنگ نشه اینا بمونن. نمیشه که آقا جان، اینا بلایی بر سر ما آوردن، بذار جنگ بشه اینا از این برن.
آقای جعفری اخیراً فرمودن که باز امریکا رو البته تهدید کردن، گفتن تا 2000 کیلومتر باید برن. یه نقشه بذارین جلوی این آقای جعفری، تعداد بیس‌های نظامی امریکا رو نگاه بکنه. آقای جعفری، به تعداد پادگان‌هایی که شما دارید امریکا پایگاه داره، به تعداد موشک‌هایی که شما دارید امریکا ناوگانش در خلیج فارسه. شما اگر فکر میکنید که اینا برای مهمونی اومدن، نیومدن. این شوخی هالووین شما رو هم پیشا پیش قبول میکنیم، اما فقط مصرف پادگانای خود سپاه رو داره. سپاه وارد لیست تروریست ها خواهد شد و شما هم هیچ کاری نخواهید کرد. بعد از اون اروپاست که با اینها همسو میشه، اون وقت دیگه تکلیف شما مشخصه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دادستان کل ایران ضمن انتقاد از سیاسی خوانده شدن برخورد قوه قضاییه با نزدیکان دولت فعلی و مقامهای دولت سابق، خبر داد که پرونده مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران، در کرمان تشکیل شده. رئیس دادگستری استان تهران هم اعلام کرد که آقای جهانگیری در شهر کرمان بازداشت شده است. فرهنگ قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز یکشنبه گفت که اصل پرونده مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران، در کرمان تشکیل شده و این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در پاسخ به سؤالی مبنی بر بازداشت مهدی جهانگیری در ارتباط با پرونده بدهکاران بانکی گفت که وی در کرمان بازداشت و پرونده‌اش نیز در این شهر تشکیل شده است. این دو مقام قوه قضاییه جزئیات بیشتری درباره دلیل بازداشت مهدی جهانگیری بیان نکردند. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، روز 14 مهر ماه در صفحه اینستاگرام خود گزارش سایت تابناک درباره بازداشت برادرش را تایید و ابراز امیدواری کرده بود که بازداشت برادرش به گفته او سوء استفاده سیاسی نباشد. و روز شنبه هم در یک سخنرانی تاکید کرد که نباید به بهانه مبارزه با فساد دست به تسویه حساب سیاسی زد. در همین حال دادستان کل کشور روز یکشنبه گفت که وقتی قوه قضاییه با معاون و نزدیکان رئیس جمهوری سابق و یا نزدیکان دولت فعلی برخورد می‌کنند، به گفته او با آن انگ سیاسی می‌زنند. محمد جعفر منتظری مدعی شد که قوه قضاییه بر اساس اسناد با این افراد برخورد کرده است، اما به دلیل به گفته وی جلوگیری از دسترسی دشمنان به این اسناد، آنها را اعلام نمی‌کند. بازداشت مهدی جهانگیری در حالی صورت گرفته که قرار است دادگاه حمید بقائی، معاون اجرایی پیشین محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، روز 25 مهر ماه برگزار شود. مهدی جهانگیری رئیس یک گروه مالی است که در زمان ریاست حمید بقائی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس شد. وی در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی بر سازمان میراث فرهنگی در دولت اول محمود احمدی نژاد مدتی معاون سرمایه گذاری این سازمان بود. گروه مالی گردشگری در قالب 5 شرکت اصلی در حوزه‌های بانکداری، گردشگری، صنعت ساختمان، نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت و معدن فعالیت می‌کند. بانک گردشگری، شرکت سرمایه گذاری گردشگری سمگا، مجتمع فولاد صنعت بناب، شرکت سرمایه گذاری نگین، هولدینگ صنایع و معادن ماهان، توسعه امید افق گردشگری و شرکت افق گردشگری ایرانیان از شرکت‌های زیر مجموعه این گروه است.
گزارش فرهنگ قویمی بود درباره انتقاد سیاسی، آنچه سیاسی خوانده شدن برخورد قوه قضاییه با نزدیکان دولت فعلی و مقام‌های دولت سابق بود از سوی دادستان کل ایران. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. اگر درباره مطالبی که شنیدید نظری داشتید، از طریق تلگرام هم میتونید با ما تماس بگیرید با شناسه فرداگرام. شناسه فرداگرام راه تماس شما با ما در تلگرام.